یکی از غلط‌هایی که گاهی اتفاق میفته غلط به سبب سوره، یعنی خود سور لفظی است مشترک که دو احتمال دربارش هست. سلام علیکم. ممکنه متکلم یکی از این دو احتمال رو اراده کنه و مخاطب احتمال دیگر رو متوجه بشه و قهرن مغالطه و غلط پیش بیاد. برای این غلط دو مثال میزنه، یکی مثال به لفظ بعض و یکی مثال به لفظ کل. مثال به لفظ بعض به خاطر این باعث غلط میشه که گاهی ما از بعض الاشخاص رو اراده میکنیم، گاهی بعض الاجزا رو اراده میکنیم. مثلا وقتی میگیم که بعض الانسان اسود، بعض اشخاص انسان رو اراده میکنیم. وقتی میگیم بعض الزنجیه لثه و اسود، بعض اجزا رو اراده میکنیم، یعنی بعضی از اجزاء شخص سیاه پوست سیاه نیست، یعنی مثلا به مثال خودشون دندانش سیاه نیست. پس گاهی از لفظ بعض بعض الاشخاص اراده میشه، گاهی بعض الاجزا اراده میشه. اگر مشخص نشه در عبارت که کدام بعض اراده شده، غلط یا مغالطه پیش میاد. اما در لفظ کل، البته بعض رو هم اینجا باید اشاره کنیم، بعض الاجزا هم دو قسمند، بعض الاجزا الحقیقیه و بعض الاجزا المجازیه. اجزا حقیقیه عبارتن از اجزایی که قابل حمله بر کل نیستند، مثل همین دندانی که عرض شد. ولی اجزا مجازیه اجزایی هستند که بر کل حمل میشن، مثل حیوان و ناطق که اجزای انسانن و بر انسان که کله حمل میشن. خب این بعضی که به معنای بعض الاشخاصه، گاهی به معنای بعض حقیقی اشتباه، به معنای بعض الاجزای حقیقی اشتباه میشه. در این صورت برای رفع اشتباه باید مشخص کنیم که اشخاص مرادمونه یا اجزا مرادمونه. و میدونید که بعض سوری، یعنی بعضی که میتونه سور قرار بگیره، بعضی است که به معنای بعض الاشخاص باشه. بعضی که به معنای بعض الاجزا باشه بعض سوری نیست، چون در هر قضیه ما به اشخاص نظر داریم. اگر در به بعض نظر داشته باشیم به بعض اشخاص نظر داریم، اگر به کلم نظر داشته باشیم به کل اشخاص نظر داریم. پس بعض سوری که در قضیه معین میکنه که قضیه جزئی است یا کلیه، بعض مربوطه به اشخاصه نه بعض مربوطه به اجزا. خب گاهی بعض سوری با بعض اجزا، بعضی که مربوطه به اجزای حقیقی است، اشتباه میشه. این توضیحاتی بود در مورد بعض. در مورد کل ما دو معنا داریم. کل به معنای کل واحد هم میاد که کل علی سبیل البدل، کل به معنای جمعی هم میاد که کل مجموعیه. این کل بدلی با کل مجموعی گاهی اشتباه میشه. کلی که در سور به کار میره به معنای کل واحده. وقتی میگیم کل انسان ناطق، یعنی کل واحد انسان ها ناطقن، هر یک به تنهایی ناطقه، نه جمعیشون با هم ناطقن به طوری که اگه یکیشون رو پیدا کردید ناطق نیست. پس کل در اینجا به معنی کل واحده، کل سوری هم کل واحده. اما گاهی از اوقات کل بر سر قضیه میاد و مشخص نمیشه که منظور کل سوریه یا کل به معنای جمعیه. یکی رو به جای دیگری ما به کار میبریم و به غلط میفتیم یا به غلط میندازیم. این تمام بحثی که در غلط از ناحیه سور پیش میاد داریم. البته این غلط سوری رو دو جور میتونیم توجیه کنیم، یکی از باب سوء اعتبار حمل که بعدا توضیح داده میشه، یکی هم از باب غلط لفظی از ناحیه اشتراکی که در لفظ کل یا در لفظ بعض هست، که این انشالله توضیح داده میشه. فکر میکنم که یه تیکه مربوط به بعض خوندم، حالا خارجش گفتم، به نظرم میاد که خوندمشم، تطبیقشم کردم. قسمتی که مربوطه به بعض بود الان یادم نیست، این عمل مسی انجام شد تطبیق نشد و کما یوخز. بله پس بعض همون قسمتی که مربوطه به بعض بود تطبیقش هم کردم، منتها آخر وقت بود تون خوندم، الان یاد مشکلی خیلی نداشته، چیزی نبوده که باقی بمونه. و کما یوخز و کل واحد و الجمیع کلون مکان الاخر، و کما یوخز کل واحد یعنی کلی که به معنای کل واحدن واحدن هست، که قولنا کل واحدن من الناس یشبعه رقیف و خبزن، که در اینجا اشتباه نمیشه چون پشتر کل لفظ واحد آمده، کل واحدن من الناس هر یک از افراد مردم را یشبعه سیر میکند رقیف من رقیف و خبزن، یعنی یک گرده نان یه دونه نون سیرش میکنه. گاهی یوخز و کل واحد یعنی کل به معنی و کل واحد، ول جمعی یعنی کل به معنای جمعی، کل به معنی مجموع، و قبل کل المجموعی کلیست که همه رو شامل میشه، که قول نا کل ناس ای جمعی و هم لا یشبه او رقیف و خبزه. یوخز و کل به معنای کل واحد و کل به معنای جمعی، یوخز و کل من هما مکان الاخر، هر یکی از این دوتا به جای دیگری اخذ میشه. گاهی کل واحد رو میاریم شخص جمعی رو میفهمه، گاهی کل به معنای جمعی رو میاریم شخص کل واحد میفهمه، که یکی به جای دیگری گرفته میشه و در این صورت غلط پیش میاد. این دو نوع مغالطه ای رو، این دو مغالطه ای رو که یکی در لفظ بعض اتفاق میفته یکی در لفظ کل اتفاق میفته، دو جور میتونیم توجیهش کنیم. یکی از باب سوء اعتبار هم، یعنی در قضیه باید قیدی میامده و نیامده، یا باید قیدی حذف میشده حذف نشده باعث غلط شده. در اینجا قید باید می آمده بعض اشخاص زنجیه اسود، یا مثلا کل واحد من الناس کذا، قید واحد رو باید می آوردیم، قید اشخاص رو باید می آوردیم تا اشتباه پیش نیاد. ما این قید رو نیاوردیم، محمول رو بر موضوع بدون آوردن این قید هم کردیم، این میشه سوء اعتبار هم، یعنی حملمون رو درست اعتبار نکردیم، درست رعایت نکردیم. این یک توجیه برای مغالطه. توجیه دیگه اینه که از باب اشتراک لفظیه، میدونید که گاهی اشتراک لفظی باعث غلط میشه، این غلط رو هم از اقسام مغالطات لفظیه قرار دادیم قبلا. حالا اینجا میگیم لفظ بعض مشترک بین بعض اشخاص و بعض اجزا، همچنین لفظ کل مشترک بین کل واحد و جمعی. این اشتراک باعث میشه که ما اشتباه کنیم و ندونیم که متکلم کدوم یکی از این دوتا رو اراده کرده. و هازا یعنی این مغالطهی که در لفظ کله، و ما قبلهو یعنی اون مغالطهی که در لفظ بعضه، هر دو از باب سوء اعتبار هم هستن به یک اعتبار، و از باب غلط در جوهر لفظ هستن به اعتبار دیگر. در جوهر لفظ قبلا گفتیم گاهی غلط در خود لفظه به خاطر اشتراک یا به خاطر چیزای دیگه، اشتراک لفظت کل و بعض بین معانی که ذکر کردیم. اما مغالطه از قسم دیگه، مغالطه گاهی به خاطر ایهام العکسه، یعنی یک قضیه ما داریم صادقه، اون قضیه رو به نحوه کلی عکس میکنیم، فکر میکنیم عکس هم صادقه، یعنی به وهممون میرسه که عکس هم مثل اصل صادقه، اون وقت از این عکسی که در واقع کاذبه قیاس تشکیل میدیم، قیاس میشه قیاس مغالطی. مثلا داریم که کل و سوادن لونون، این قضیه صادقیه، اگر بخوام عکسش کنیم باید کلیه عکسش نکنیم، عکسش کنیم به جزئیه، بگیم بعض لون سوادن، اما ما عکس میکنیم به کلیه، میگیم کل و لونه سوادن، و فکر میکنیم که این قضیه عکس هم مثل قضیه اصل صحیحه، بعد از همین قضیه اصل عکس استفاده میکنیم، قیاسمون مغالطه میشه. فقط یه قول غلط به سبب ایهام العکس، یعنی قضیه ای به ما به وهم ما می اندازد که عکس من هم درسته، ما از عکس او استفاده می کنیم و متوجه می شیم که غلط بوده. کمن حکمه، مثل این که شخصی حکم می کنه که کل لونن ثبات، که قضیه باطلیست، این رو چرا حکم می کنه؟ بنابراین که دیده که کل ثبات لونن صادقه، چون دیده کل سواد لونون صادقه، فکر کرده عکسش هم که کل لونون سوادون صادقه. فقط تقدم که این قسم از باب عقلات معنوی است و غیر از عقلات مربوط به ماده است. مصنف ظاهراً، اگر مصنف در این اقسامی که داره میشموره نظرش این باشه که اینا اقسام مغالطات مادیه هستند، اشکال برش وارده که این از جمله عقلات معنوی است که مربوط به ماده نیستند. اگر نه، منظورش شمردن مغالطات دیگه از بحث مغالطات در ماده بیرون آمده، داره یک یکی مغالطات میشمره. ما توضیحاً میگیم قد تقدم انهم من باب عقلات المعنویه، این قد تقدم در این صورت دیگه توضیح میشه، اشکال نمیشه. اگر مصنف منظورش از شمردن اینها شمردن اقسام مغالطات مادی نباشه، بلکه یه قسم دیگری باشه، چون توضیح نداده که از چه قسم، ما توضیح میدیم، میگیم از باب عقلات معنوی است. قسم بعدی، مغالطه بعدی، که اینا رو قبلا همه رو ذکر کرده بودیم. قسم بعدی ترکیب المفصله، یعنی یک قضیه ای داریم که در اون دوتا محمول آمده، بین این دوتا محمول تفصیله، یعنی این دوتا با هم کنار هم بر موضوع هم نشدن، جدا جدا باید هم بشن، اما ما این رو ترکیب به نظر میاریم و فکر میکنیم، توهم میکنیم که در اینجا ترکیب دوتا محمول رو کنار هم قرار میدیم و یک باره بر موضوع حملش میکنیم، وقت نتیجه خرابی میگیریم. مثلا میگن زیدون طبیبون و جیدون، دو تا محمول در اینجا داریم، یکی طبیب یکی جید، منظور اینه که این دو صفت رو جدای جدا جدا از هم داره، یعنی طبیب دیگه نمیگیم خوب طبیبیه، طبیبه، جیدان یعنی از نظر اخلاق هم خوش اخلاق، آدم خوبیه، آدم خوبیه، اما یه نفر این دو محمول رو که از هم جدان ترکیب میکنه، کنار هم قرار میده، فکر میکنه ما منظور اینه که زید طبیب جیده، یعنی طبیب ماهره، طبیب خوبه، که جید رو دنباله طبیب قرار میده، متصل و مرکب با طبیب قرار میده، در صفت طبیب قرار میده، در حالی که ما وقتی گفتیم منظور این بود که یه صفت جدایی ذکر کنیم، طبیب بودنش جداست، کار نداریم که طبیب خوبی یا بده، بعد جید بودنش هم جداست، این مفصله در واقع، یعنی تفصیل بین این دوتاست، جداییست بین این دو محمول، ولی مخاطب ما تفصیل نمیفهمه، ترکیب میفهمه و به اشتباه میفته. او به سبب ترکیب المفصل و هو الذی، این ترکیب مفصل قضیه ایست که صدق می کند اگر مفصل باشد، یعنی با تفصیل صدق می کنه، لا مرکب، یعنی صدق نمی کند اگر مرکب باشد، و شخص گمان می کنه که منظور گوینده مرکبه و به اشتباه می افته، که قوله که زیدون طبیبون و جیدون، ای زو نفس جوهریت یک و صاحب اخلاق فاضلت دو، ما میخوام بگیم زید این دو صفت رو جدا از هم داره، یکی دارای نفس جوهری است، یعنی نفس با ارزشه، نفسی است که به صورت یک گوهر در آمده، بالاخره عالم دانشمند طبیب شده، هر دانشمندی بالاخره جوهری و گوهری است، از طرفی هم میخوام بگیم صاحب اخلاق فاضله، داره اخلاق فاضله هم هست، که دو تا مطلب جداست. اما فیعخذ، بله، فاخذه، بله، اینجا فیعخذ داره، ابی نداره، فاخذه یا فیعخذ، گرفته میشود به این صورت که النزه طبیب جیدون فتب، که مرکب به حساب میاد، طبیبیست که در طب ماهره، در طب خوب عمل میکنه. مورد بعدی، مغالطه، قسم دیگر از مغالطه، اول تفصیل المرکب، یعنی غلط به خاطر تفصیل مرکبه، یعنی چیزی که در واقع مرکب بوده ما او را مفصل دیدیم و به خاطر تفصیلی که قضیه را غلط میکنه به مغالطه افتادیم. اگر قضیه همچنان که مرکب بود ما مرکب فرضش میکردیم غلطی پیش نمیامد، اما ما اون قضیه مرکب رو برداشتیم مفصلش کردیم به غلط افتادیم. مثالش همونیست که باز قبلا گفته شد، الخمسه زوج و فرد. خمسه زوج و فرده یعنی مرکب از من از زوج و الفرد، مرکب است از چهار و یک که چهار زوجه یک فرده، مرکب است از دو و سه که دو زوجه سه فرده. پس منظور اینه که میخوام مرکب رو بر خمسه هم کنیم، یعنی زوجه به علاوه فرد رو بر خمسه هم کنیم. اما شخص این رو مفصل میگیره، فکر میکنه ما دو صفت برای خمسه آوردیم، یکی صفت زوجیت یکی صفت فردیت. بعد نگاه میکنیم میبینه صفت فردیت درسته، الخمسه تو فردون، ولی صفت زوجیت درست نیست. این به غلط میفته، اگر متوجه نشه به غلط میفته. پس مغالطه در اینجا به خاطر تفصیل مرکبه، یعنی چیزی که در واقع باید مرکب اخذ بشه تا صادق بشه ما مفصل اخذش میکنیم و کاذب در میاد. و هو الذی یصدق مرکبن لا مفصلن. قضیه ایست که اگر مرکب باشد صادق است، ولی اگر مفصل باشد صادق نیست. که قولی که الخمسه زوجون و فردون، یعنی مرکبتون من از زوج و الفرد، و این درسته. و مرکبتون من از زوج و الفرد معنای قضیه است در صورتی که شما منظورتون از واو جمع اجزا باشه. ما در اینجا اینو دقت بکنید، یا جمع اجزا میکنیم یا جمع صفات میکنیم. واو بالاخره برای عطفه، عطف به وابم برای مطلق الجمعه. مطلق الجمع که میگن یعنی چه جمع با تراخی، چه جمع با فاصله، چه جمع باقت نظر از تراخی و فاصله. بالاخره میگه بین این دوتا باید جمع کرد. خب پس واب مطلقا برای جمعه، در اینجا هم برای جمع به کار رفته، اما جمع اجزا یا جمع صفات واضح نیست، مگر اینکه دقت کنیم تا واضح بشه. جمع اجزا یعنی خمسه از دو جزء درست شده، یکی یک جزءش زوجه یک جزءش فرده، این درسته. خمسه از دو جزء درست شده، یک جزء زوج مثل چهار، یک جزء فرد مثل یک، این درسته. ببینید اما خمسه دارای دو صفت با همه که جمع صفات بکنیم، خمسه هم میتونه متصف بشه به زوجون هم میتونه متصف بشه به فردون. که دو صفت رو در خودش جمع کرده، یکی زوجیت یکی فردیت، این درست نیست. پس اگر از این واو اراده کنید جمع اجزا رو قضیتون صادقه، ولی اگر اراده کنید جمع صفات رو قضیتون درست نیست. اگر اراده کنید که مرکب است از دو جزئی که یکی زوجه یکیش فرده، درسته. اگر بگید دارای دو صفتی است که یکی زوجیت یکیش فردیت، غلطه. ای مرکبتن منهما و ذالکه اذا اردت بالواوه جمع الاجزا. این که میگیم مرکبتن منهما در صورتی است که شما از واوی که در این در بین زوج و فرد آمده جمع الاجزا رو اراده کنی، در این صورت و یصدق قضیتون صادق میشه. این گفته میشه و صادقه، ولی فیتوهم انکه اردت جمع الصفات فتقول انها زوج و انها فرد، اون وقت و تکذب. شخص مخاطب گمان میکنه یا گمان میشود که تو جمع صفات رو اراده کردی، یعنی گفتی ان خمسه زوج و یک صفت و انها فرد و صفت دیگر، اون وقت این گمان میشه و تکذب، قضیه کاذب میشه. پس اگر مرکبتن من هما گرفتی و به واو جمع الاجزا رو اراده کردی، قضیه صادقه. اگر به واو جمع صفات اراده کردی، قضیه کاذبه. بعد باز شارح میفرماد وقد عرفت انهما من الاغلاط اللفظیه المتعلقه به وجود ترکیب و عدمه. این حالا یا توضیح یا اشکاله، مثل همون حرفی است که در اون قبل گفتیم، قد تقدم انهما من باب الاغلاط المعنویه که در مورد قبل داشتیم، گفتیم میتونه اشکال بر مصنف باشه، میتونه توضیح عبارت مصنف باشه. اینجا هم همچنین ایشون میفهمد قبلا دونستی که این باب از باب اغلاط لفظیه است. اغلاط لفظیه رو به 6 قسم تقسیم کردیم، این دو قسمش که ترکیب المفصل و تفصیل المرکب باشه، گفتیم اغلاط لفظیه است که مربوط به ترکیب یا تفصیله، یعنی در یکی ترکیب اراده میشه و شما تفصیل فکر میکنید، در یکی تفصیل اراده میشه، ترکیب فکر میکنید. قد عرفت این دو غلط از اغلاط لفظی است که مربوط است به وجود ترکیب و عدمه، که در اولی ترکیب نیست، وجود ترکیب توهم میشه، در دومی ترکیب هست و عدم ترکیب توهم میشه. شاید هم توضیح علی اگه هر دو اشکال باشه چی؟ الاغلاط از اغلاط مادیه نیست، هیچ کدوم از این ست از اغلاط مادیه نیست، چون اگه مصنف از اغلاط مادیه داره میشموره اینا هم اشکال بهش وارد میشه، اگر جز اغلاط مادیه است، ولی ظاهرن اغلاط مادیه نیست. ایشون اغلاط مادیه رو گفت تموم شد، حالا جدا جدا داره اغلاط رو میگه، تا آخرش یه اغلاط مادیه نیست و ظاهرن توضیحه. عرض میکنم احتمال این که اشکالم باشه هست، البته خیلی احتمال بعیدیه، توضیح بودنش بهتره. نه، مادیه معنویه بود، اغلاط مادیه و سوریه هر دو جز اقسام معنویه بودن. او به سبب ما یوزن، این دیگه بحث مفصلیه، حدود دو صفحه و نیم طول میششه، این یه قسمی که الان میخوام شروع کنیم و درگیری بین شیخ اشراق و ابن سیناست. شیخ اشراق میخواد ابن سینا رو رد کنه، ملا صدرا شیخ اشراق رو رد میکنه، اینا دیگه مباحث مفصلی داره باید عرض بشه. طرف ابن سینا رو میگیره، بله. معروفه که تلازم بین دو علت و معلول یا دو معلول علت ثالثه برقراره و در غیر این دو مورد تلازم نیست. این معروفه، از ابن سینا شروع شده، تابعین ابن سینا هم گفتن، خواجم در نمت چهار تصریح میکنه به این مطلب که باید احد الطرفین علت و الاخر معلول باشه یا هر دو معلول باشن برای علت ثالثه و علت تلازم نیست. خود ملا صدر هم در بحث ماهیت و وجود شواهد ملاحظه کردید که ایشون هم همینه گفت که تلازم یا بین دو علت، بین دو معلول علت ثالث است یا بین علت و معلوله. بعد برگشت گفتش که در بین ماهیت و وجود دوتا معلول علت ثالث نیستن، ماهیت علت نیست، پس وجود باید علت باشه. با یه ترتیب حرکت که شاید یادتون باشه در اوائل شواهد داشتیم، همه حکمای بعد از ابن سینا تقریبا این مطلب قبول دارن که تلازم در همین دو مورد بین علت و معلول یا بین معلول و علت ثالث هم. شیخ اشراق مدعی است که تلازم در یه جای دیگه هم هست غیر از این دو مورد، و اون موردی است که صحبت اتفاقی، مصاحبت اتفاقی بین دو چیز برقرار بشه، نه مصاحبت لزومی که در علت و معلول یا در معلول علت ثالثه است. مصاحبت اتفاقی رو مثال میزنه به متضاعفان که این دوتا همدیگر رو لازم دارن، متلازمن، در حالی که نه یکی علت دیگری است نه هر دو معلول علت ثالثه. و مثال دیگری میزنه به دو لبنه منحنی، یعنی دو خشتی که به صورت عمودی قرار داده نشدند بلکه به طرف هم انحنا پیدا کردند تا به هم رسیدند و بر هم تکیه دادند. دو خشتی که بر هم تکیه میکنن متلازمن، یکی رو بکشین دیگری میفته، اما نه یکی علت بقای دیگریست نه هر دو معلول علت ثالثه. مثال های دیگر هم گاهی ممکنه گفته بشه، مثلا مصاحبت اتفاقی، مثل اینکه انسان استعداد ذهن داره، استعداد کتابت هم داره، این دوتا با هم متلازم شدن در انسان، ولی تلازمی بینشون به اون معنا که یکی علت باشه یکی معلول باشه یا هر دو معلول علت ثالثه باشن نداریم، تلازم به این صورت نیست. مصاحبت اتفاقی پس لزومی نداره که که تلازم حتما در اون دو موردی باشه که ابن سینا گفته، بلکه در موارد دیگر هم متلازم داریم. این مقدمه بحث روشنه. بعد نحوه ورود شیخ اشراق در بحث، این الان اشاره به اختلاف نمی کنه، اختلاف رو در یه صفحه بعد شروع می کنه، الان فقط مطلب رو داره میگه. میگه گاهی گمان می شود که متلازمین یکی عین دیگری است یا یکی علت دیگری است. این عینیت رو میشون اضافه کرده، یکی عین دیگری است یا یکی علت دیگری است. و دانسته نمیشه که گاهی تلازم هست در حالی که هیچ یک از این دو حالت برقرار نیست، نه یکی عین دیگری است نه یکی علت دیگری، بلکه صرفا مساوات اتفاقی بین دو شی برقرار شده، مثل استعداد کتابت و استعداد ذهن. چون توجه به این مطلب نداره، گاهی اونجایی که مصاحبت اتفاقی برقرار شده و یه تلازمی پیش آمده، اونجا رو حمله بر علت و معلول میکنه. دو چیز با همند، تلازمشون فقط به خاطر اینه که با همند، نه به خاطر اینکه یکی علت یکی معلول. ولی این آقا چون از اول در فکرش بوده که تلازم منحصراً در جاییست که یکی علت یکی معلول باشه، اینجا رو حمله بر علت و معلول میکنه، معیت رو حمله بر بهیت میکنه. ما معشی بوده، میگه این ما بهشیه، بهی بای سببیت، یعنی ما به سبب هشه. پس اون وقت میگه پس بنابراین باید یکی علت باشه یکی معلول باشه و به غلط میفته، در حالی که هیچ کدومشون علت و معلول نیستن. اینها درست تلازم دارن، ولی تلازم هم با دو چیزی که با همند صادقه، هم دو چیزی که یکی به وسیله و به سبب دیگری صادقه. ولی چون این شخص تلازم رو منحصر کرده در قسم دوم، اگر به قسم اولم برخورد کنه فکر میکنه از قبیل قسم دومه. اون وقت به نظرش میرسه که این دوتا که مصاحبت اتفاقی دارن، یکی علت یکی معلوله، مثلا کتابت با ذهن رو فکر میکنه علت و معلوله و به غلط میفته. در اینجا اصطلاحا میگیم ما معشی رو به جای ما بهشی گرفته، ما معشی رو به جای ما بهشی گرفته و به غلط افتاده. یعنی اون جایی که فقط ملازمه هست او به جای علت و معلول گرفته، فکر کرده علت و معلول هست، معیت در واقع هست، او معیت رو ملاحظه نکرده، بهیت رو ملاحظه کرده، یعنی علیت رو ملاحظه کرده و به غلط افتاده. کجاها این اتفاق میفته؟ مثلا در ابوت و بنوت، این دوتا ملازم هم دیگن، این دوتا ملازم هم دیگن، اما تلازمشون از باب این نیست که یکی بر دیگری متوقفه. متصاحفان مثل ابوت و بنوت با هم تلازم دارن، از هم جدا نمیشن. هر وقت ابوت صدق شد بنوت هم باید صدق کنه، بنوت صدق شد ابوت هم باید صدق کنه، این دوتا مفهوم همدیگر رو لازم دارن. ولی اینطور نیست که یکی علت دیگری باشه. ولی شخصی بدون توجه این معیت رو بهیت گمان میکنه، نه که دیده هر جا تلازم هست علت و معلول هست. حالا میبینه بین ابوت و بنوت هم تلازم، فکر میکنه یکی علت یکی معلوله، میگه خب پس ابوت علت برای بنوت، یعنی متوقف بنوت بر ابوت، و عکسش هم هست، یعنی اون یکی دیگه هم علت برای اینه. پس هر یک علت هست برای دیگری، هر یک متوقف هست بر دیگری، فیلزم الدور، در هر متضاعفی باید دور لازم بیاد. اینطوری فکر میکنه، چون نفهمیده که متضاعفان با همند، فکر کرده متضاعفان احده ما به سبب الاخر، اون آخرم به سبب احده ماست، تضاعف رو اینطوری تصور کرده و گفته خب یکی بر دیگری متوقف، دیگری هم بر اون یکی متوقف، فیلزم الدور. و اگه بهش حالی میکردیم که تلازم منحصر نیست و اونجایی که سببیت و علیت باشه، در جایی هم که معیت باشه تلازم صادقه، و این مورد تضاعف هم از قبیل دومه که فقط معیته، دیگه از دوری از استلزام دور دست برمی داشت، دیگه نمیگفته و لازم میاد، متوجه میشد که اینجا توقفی در کار نیست، فقط معیت. پس گاهی شخص به خاطر اینکه موارد تلازم رو که منحصر به موارد علیت نیست، منحصر به موارد علیت میکنه به غلط میفته، زیرا مواردی رو که علیت نیست ملحق میکنه به موارد علیت و انتظار داره در اون مواردی که فقط معیت علیت ببینه، وقت علیت رو که دید توقف از طرفین درست میشه و دور لازم میاد. این غلط از کجا پیش آمده؟ از اینجا پیش آمده که از اول پیش خودش فکر کرده که هر جا تلازم هست علیت هست، یا به تعبیر دیگه ما مع الشیء رو به جای ما به الشیء قرار داده. ابوت با بنوته نه بل بنوته. این فکر کرده که ابوت بل بنوته، یعنی به سبب بنوته. آمده دوباره سراغ بنوته، گفته بنوته هم بل ابوته، پس هر یک بل آخره، هر یک به سبب دیگره. گفته خب دور لازم میره، نفهمیده که هر یک با دیگره، اینجا معل آخر بوده. او به سبب مایوزن یا مغالطه به سبب گمانیست که برای بعضی پیدا شده. اون گمان اینه ان احد المتلازمین به عینه هو الاخر، تلازم در جاییست که دو طرف عین هم باشند، عین هم باشند، نه اینکه یکی باشند، یکی باشند تلازم پیش نمیاد، عین هم باشند، همون عینیتی که ما در وجود ماهیت میگیم، همون عینیتی که در ماده و صورت میگیم که در خارج به یه وجود موجودن، وجود با ماهیت اینا به یه وجود موجودن، ماده با صورت به یه وجود موجودن، تلازم دارن، تلازم دارن یعنی عین همند، یعنی اگه یکی باشه دیگری هم هست. از این باب ولی دو چیزی که عین هم باشن ما نداریم، دو چیز عین هم در واقع یکیه، دو چیزی که عین هم باشن یکن، که بالاخره باید بینشون اختلافی باشه دو تا بشن، حتما اختلاف است. منظور از عینیت در اینجا اون عینیت مصطلح نیست، همون عینیتی که الان مثل در ماهیت و وجود میگیم، در ماده و صورت میگیم، که اینا تلازم دارن، یکی عین دیگری هم هست، در خارج یکی عین دیگری است. او ان احدهما علت الاخر، یا گمان میکنه که در که متلازمن یکیشون علت دیگری است. و لا یعلم، یا لا یعلم، لا یعلم ان من المتلازمان ما لیس بینهما الا صحبه، این شخص نمیدونه یا دانسته نمیشه که بعضی از اقسام متلازمان، بله چون متلازمان با من درست نیست، بله من المتلازمان درست نیست، من المتلازمات، بله، ولا یعلم ان من المتلازمات ما لیس بی متلازمین، داریم شما ندیم که ان من المتلازمات، اگر متلازمات بگیم عیبی نداره، متلازمین بگیم شاید یه خود بهترم باشه، چون داره لیس بینه هما، چون لیس بینه هما زمیر تثنیه برگردونده، بعد نیست که متلازمین درست کنیم، ولی کتاب آقایون متلازمات داره، متلازمات جمع به صورت جمع داره. و لا یعلم ان من المتلازمات ما لیس بینهما الا صحبه، بعضی از متلازمات متلازماتی هم که بین متلازمینشون جز صحبت چیزی دیگری نیست، یعنی فقط مصاحبت بینشون هست، علیت بینشون نیست، یا معلول علت ثالثه باشن بینشون نیست، که استعداد یه ذهن که بل کتاب فعل انسان، این دو استعداد در انسان متلازمن، فعلیتاش متلازم نیستن ها. ممکنه کسی فعلیت ذهن داشته باشه، فعلیت کتابت نداشته باشه، آدم بی سوادی باشه نتونه بنویسه، ولی استعداد ذهن و استعداد کتابت در همه انسان ها هست، و این دوتا استعداد ها با هم متلازمن، فعلیت هاشون لازم نیست متلازم باشه، البته در بعضی انسان ها فعلیت هاشون متلازمه، اما استعداد ها در همه انسان ها متلازمه. این تلازمی که بین ذهن، بین استعداد ذهن و استعداد کتابت هست، این تلازم فقط از باب مصاحبته نه از باب علیت. لتلازم هما، یعنی این دو استعداد با هم تلازم دارن، در حالی که شیئا من هما لیس الا کالآخر ولا اینو. از در اون قاعده ای که یوزن داخل نیستن، قاعده این بود که عدل متلازمین بینه یه و بالآخر او ان احدهما الا الآخر. این متلازمینی که مثل استعداد ذهک و کتابتن در اون قاعده داخل نیستن، ولی در این حال تلازم دارن. معلوم میشه که اون قاعده قاعده کلی نیست، ولی شخص اون قاعده رو کلی میگیره، در بعضی موارد به اشتباه میفته، ادعای دور میکنه. مثلا و هذه المغالطه، یعنی اخذ و احد المتلازمین را علت الاخر، که در هر جا اگر تلازم بود یکی باید علت دیگری باشد، این مغالطه کثیر ما واقع می شود برای کسانی که ترسخی در علوم، رسوخی و نفوذی در علوم ندارن. فیأخذ ما مع الشیء را به هو الملازم مکان ما به الشیء و هو العلت، ما مع الشیء را به جای ما به الشیء می گیره و فکر می کنه این ابوتی که با بنوت آمده در واقع علت بنوته، نمیدونه که فقط با بنوت معیت داره، علیت دیگه برای او نداره. اینا توجه کنید، اینا مقدمه بحثی است که ما با ابن سینا داریم، و الا ابن سینا اینجا گرفتار مغالطه نیست. ایشون هم ادعا نمیکنه که ابن سینا در این موارد گرفتار مغالطه است و ادعای دور و اینا کرده. میگه ممکنه همچین چیزی پیش بیاد. از صفحه بعد وارد نزاع با ابن سینا میشه. اینا مقدمه است برای اون بحثی که الان بعدن از میکنه. بله، عرض شدم اول بحث که بعضی ها تلازم رو منحصر کردن در همون دوتایی که شما میفرمایید. ایشون ادعا میکنه تلازم منحصر نیست،
فقط
ادعایشون. بله، فقط ادعایشون. توضیح دادم که کیا مخالفن، خواجه چی گفته، این همه رو عرض کردم. ادعای ایشونه که استعداد مثل استعداد ذهن و کتابت، مثل متضاعفان، مثل دو خشتی که منحنیان به سمت همه انحراف دارن، مثالاشم زدم، اینا رو میگن که با هم تلازم دارن، در حالی که هیچ کدوم علت و معلول همدیگه یا هر دو معلول علت ثالثی نیستن. ایشون با ابن سینا مخالفت کرده و وارد این بحث شد. استعدادشون، نه خودشون، استعدادشون تلازم داره. بله، استعدادشون تلازم داره، یعنی هر جا استعداد ذهن باشه استعداد کتابت هم هست. یعنی شما پیدا نمی کنید موجودی رو که استعداد ذکر داشته باشه استعداد کتابت نداشته باشه، یا به عکس استعداد کتابت داشته باشه استعداد ذکر نداشته باشه. در هر جا استعداد ذکر هست استعداد کتابت هم هست، این استعداد ها لازم هست. بله، چرا ضرورت هم فهمیده
میشه؟
اون استعداد هایی که ما کردیم ضرورت، نه ضرورتی که وجدان شده، نه ضرورت علیت و معلولیت. بازم ضرورتی که در ذهن شما ضرورت علیت و معلولیه، بله اون ضرورت نمیشه. ضرورت استقرایی هست، ولی ضرورت علیت و معلولی نیست، به طوری که منفک نشه. چرا؟ یه وقت ممکن استعداد باشه در یه موجودی، خدا بیافرینه استعدادی رو، استعداد کتابت رو بیافرینه، استعداد ذکر رو بیافرینه، شدنی هست، ولی تجربه نشون میده که عمل نشده. اما علیت اگر باشه نمیشه، یه چیزی علت باشه معلولش نباشه، حتی خدا هم این کار نمی کنه که علت رو درست کنه معلولش نباشه.
استاد ما لزوم رو در مقابل اتفاق ممکنه که در یه جا اتفاقی رو که تمام افراد یه منطقه یه وقتی باشه اتفاقی باشه، لزومی نباشه.
این میخواد اشکال کنید، اگر میخواد اشکال کنید که خب بعدا خودمون اشکال میکنیم. ما میخوام بفهمیم که اصلا ایشون چی میگه. ضرورت در اینجا ایشون میگه ضرورت یعنی این که اون باشه، اینم حتما باشه. خودش هم میگه صحبت اتفاقیه، مصاحبت مصاحبت اتفاقیه، لزوم علی بنشون نیست، ولی لزوم استقرایی بنشون است. لزوم استقرایی همون صحبت اتفاقیه است، یعنی اگه استقرا کردیم همه جا این دوتا رو با هم دیدیم، اما لزوم علی نیست. شما تو ذهنتون لزوم علیه و با همون لزوم علی هم دارید اشکال میکنید، و بعدا ما با اشکال شما صحه میذاریم، ولی الان داریم نقل قول فقط میکنیم، کاری نداریم به که حرف درست یا غلط. بله بله، همینطوره. حالا تا بعد ببینیم حق با کیه. وقد یبتلا علی هذا کثیر من الدور الفاسد، گاهی مبتنی می شود بر همین اخذ ما معشی مکان ما به شی بسیاری از دورهای فاسد. یعنی میگن چون شخص ما معشی رو به جای ما به شی گرفته، ادعای دور میکنه، میگه اینجا دور لازم میاد، دور فاسد هم لازم میاد. بسیاری از دورهای فاسدی که ادعا شده مبتنی بر این توهم غلط شده که اگر این توهم رو ما برطرف کنیم اون دورها هم برطرف میشه و معلوم میشه دوری لازم نمیاد. از جمله در مورد همین ابوت و نبوت در متضاعفان ادعای دور میشه که میگه که ابوت توقف داره بر بنووت، بنووت بر ابوت، پس این دوتا که بر هم دیگه توقف دارن دور لازم میاد، در حالی که توقفی نیست، توقفی نیست، معیته. این دوتا با همند، با همند، نه به همند، یعنی نه به سبب همند، معشی رو به شی میگیره این شخص گوینده و فکر میکنه که هر یک به سبب الاخره، در حالی که هر یک معل آخره. اگر هر یک به سبب الاخر بود توقف بود دور بود، اما چون هر یک با دیگریست این دیگه دور نیست، دو چیز با همند، اونم با این، اینم با این، این دور نمیشه. که دور در صورتیست که دوتا بر هم توقف داشته باشند، از توقف هر یک بر دیگری لازم بیاد که یه چیزی بر خودش هم توقف پیدا کنه، بر خودش هم تقدم پیدا کنه که توضیح داده میشه انشالله بعدا عرض میکنیم. دور فاسد اونجاست، نه دور فاسد اونجا باشه که دو چیز با هم معیت داشته باشن. وقد یبتنا علی هذا، یعنی بر اخذ ما معشی مکان ما بهشه، کسی رو من دور فاسد، دورهای فاسد رو مبتنی میکنن بر این توهمشون و چون این توهم رو کردن فکر میکنن دور فاسد لازم میده و اگه توهم رو ازشون بگیریم دورم باطل میشه. کما یقال ان لم یکن، یا در وزن نسخ داره ان لم یمکن، هر دوش درسته، اما اگر یکن بخونید حتما تامه بگیره بشه. ان لم یکن، ان لم یکن الابوه دون البنوه و البنوه دون الابوه، اگر اوضاع چنینه، اگر حق چنین است که ابوت بدون بنوت تحقق پیدا نکند و بالعکس بنوت بدون ابوت تحقق پیدا نکنه، اگر اینطوره فیتوقف کل واحد منهما علی الاخر، هر یک بر دیگری متوقف میشه چون یکی بدون دیگری تحقق پیدا نمیکنه، معلوم میشه یکی متوقف بر دیگری است و فیکون دور دور لازم میاد و هو فاسدون. مصنف میگه که هو فاسدون، یعنی این توهم فاسده، این قول، این کما یقال فاسده. چرا؟ چون این دوتا که بدون هم نیستند، یعنی بدون، یعنی با همند، نه یکی به سبب دیگری است، نه یکی معلول دیگری است، بدون هم نیستند یعنی با همند، جدای از هم نمیتونن باشن. ولی حالا که با همند یکی سبب دیگری میشه، اینو که نمیگیم ما یکی سبب دیگری نمیشه، فإنهما یکونان معن، نه یکونان به سبب هم دیگه، بلکه یکونان با هم دیگه. لأن توقف توقف المعیه، توقف توقف معیت و توقف معیت هم که باطل نیست، دو چیز که با همند، این توقف دارد برای اینکه او باش باشه، اونم توقف داره اینکه اون اولی با این باشه، هر کدوم توقف دارن که دیگری رو با خودشون داشته باشن، این توقف بر دیگری نیست، این توقف معیت، توقف معیت هم باطل نیست. چرا توقف توقف معیت؟ لاستحاله ان یوجد احدهما الا مع الاخر، یکی پیدا نمیشه مگر اینکه دیگری با زمینه بشه، پس معیت لازمه. اما هو جایزون، توقف معیت جایزه، غیر مستلزم للمحال، این توقف توقف معیته و لذا جایزه. لا توقف و تقدم که جایز نباشه، توقف و تقدم اینه که متقدم بر متأخر متوقف باشه و بالعکس متأخر هم بر متقدم متوقف باشه، این توقف توقف باطله، مستلزم دوره. ولی توقف دو چیزی که با هم یکی بر دیگری متوقف باشه، این مستلزم دور نیست. لا توقف و تقدم، توقف تقدم اینه که لا یوجد احد ما الا بالآخر، که یکی که مؤخره حتما باید بالاخری که مقدمه پیدا بشه، فانه ممتنه، این چنین توقفی ممتنه، ولی توقف در متضاعفان توقف معیته و توقف معیت باطل نیست، اصلا مستلزم دورم نیست. فانه ممتنه اون چنانچه مصنف گفته علام آقال و توقف الممتنه انما یکون اذا کان کل واحد منهما بالآخر فیلزم منه تقدم و کل واحد منهما على نفسه و على المتقدم علیه. عبارت توجه کنید، توضیح خارجی را عرض بکنم. اگر دو چیز داشته باشیم، یکی اسمش الف باشه، یکی اسمش ب باشه، الف بر ب متوقف باشه، دو مرتبه ب هم بر الف متوقف باشه، توقف هم توقف تقدم باشه، یعنی اینطور باشه که الف به ب محتاج باشه و ب علتش باشه، ب هم به الف محتاج باشه و الف علتش باشه، در این صورت دور محال لازم میاد، یعنی لازم میاد که الف هم بر خودش مقدم باشه هم بر ما تقدم علی الف مقدم باشه، هم بر خودش هم بر مقدم خودش مقدم باشه. حالا توضیح مطلب رو توجه کنید، در ذهنتون تصویر کنید، اگر تخته بود خب رو تخته باید نمیشته میشه، چون تو ذهنمونم تصور کنید مثل تخته میمونه، تصور کنید سه تا مربع رو روی هم بچینید، سه تا مربع رو روی هم بچینید، مثلا یه جدول عمودی در بیاد، مثلا یه جدول عمودی، بعد بگید الف، بگید ب بر الف متوقفه، ب بر الف متوقفه، ب رو در مربع زیری بنویسید، الف رو در مربع بالا که مربع دوم بنویسید، ب بر الف متوقفه، دو مرتبه بگید الف بر ب متوقفه، یعنی الف رو در اون مربع دوم بنویسید که نوشتید، ب رو در مربع سوم بنویسید. حالا اینطور میشه در این سه تا مربع، اول ب، دوم الف، سوم باز ب. این تفسیر این دوریست که عرض میکنم، ب متوقف است که در اون پایین ترین مربع متوقف است بر الف که در وسط نوشته شده، باز الف متوقف است بر ب که در بالا نوشته شده. خب حالا خود ب رو ملاحظه کنید، ب هم مقدم شده بر خودش با یه واسطه چون در مربع بالا قرار گرفته و بر خودش که در مربع سوم واقع شده قرار گرفته مقدم شده، بر الفی هم که در اول گفتیم بر ب مقدمه باز مقدم شده، بی که در اون مربع بالای همه قرار گرفته، این هم بر خودش که در مربع پایین قرار گرفته مقدم شده، هم بر الفی که ادعا کردیم در اول ادعا کردیم بر به مقدمه مقدم شده، پس هم بر خودش مقدم شده هم بر ما تقدم علیه مقدم شده، هم بر ما تقدم علیه مقدم شده. در هر دوری اینطور است، در هر دوری هر طرفی، حالا دو مرتبه در مورد الف هم همین کاری میتونیم بکنیم، الف رو پایین بنویسیم، ب رو وسط بنویسیم، دوباره الف رو بالا بنویسیم. این که حکمی گفتم در ب به عنوان مثال بود، در الف هم میتونیم همین کارو بکنیم. هر کدوم از طرفین در دور، هر کدوم از طرفین هم بر خودش مقدم میشه هم بر ما تقدم علیه مقدم میشه، در هر دور این پیش میاد، خودش مقدم میشه، خودش مؤخر میشه، ما تقدم علیهش مقدم میشه، مؤخر میشه، اون وقت اجتماع نقیزین لازم میاد، چون اجتماع تقدم و تأخر یعنی اجتماع نقیزین، تقدم و تأخر یکی از امتزاج به نفع برمیگرده، تقدم مثلا به عنوان تقدم حفظ میشه، تأخر رو میگید لا تقدم، تأخر لا تقدمه دیگه، تقدم وقتی با تأخر جمع شد پس تقدم با لا تقدم جمع شده، یا به عکس تأخر رو حفظ کنید تقدم رو بگید لا تأخر، وقتی تأخر با تقدم جمع شد پس تأخر با لا تأخر جمع شده، میبینید دور به اجتماع نقیزین برمیگرده، در دور اجتماع تقدم و تأخر فیشه این واحد لازم میاد، تقدم و تأخر هر کدوم سلب دیگری است، پس لازم میاد که یک تأخر با لا تأخر یا تقدم و لا تقدم جمع بشه، اجتماع نقیزین لازمه، اصلا استحاله دور به خاطر اینه که رجوع داده میشه به اجتماع نقیزین. اجتماع نقیزه این بدیهی الاستحاله است، پس دور هم به خاطر ارجاع به بدیهی الاستحاله بدیهی الاستحاله میشه. خب در اینجا توجه شدی که اگه توقف تقدم باشه، یلزم کل واحد من الطرفین مقدم باشد بر خودش و بر ما تقدم علیه، و این باعث اجتماع نقیزینه و محاله، پس این چنین توقفی هم محاله. اما توقف میت محال نیست، توقف تقدم با این بیان محال شد، توقف میت محال نیست، چون لازم نمیاد اجتماع نقیزین در توقف میت. این با اون، اونم با اینه، هیچ چیزی لازم نمیاد، نه اجتماع زدنی، نه اجتماع نقیزین، نه محال دیگری. علام آقال و توقف الممکنه انما یکون، یعنی انما یتحقق اذا کان کل واحد من الطرفین بالآخر، یعنی به سبب الآخر، اگر هر یک از طرفین به سبب دیگری حاصل بشه، اون وقت توقف تقدمی که دوره و باطل پیش میاد. فیلزم از چنین توقف ممتنعی تقدم و کل واحد من هما از طرفین، چه الف چه به، متوقف متقدم میشود، هم علا نفسه هم علل متقدم علیه، هم بر چیزی که برش مقدم بوده. و هو ظاهرون غنیون عن تفسیر، یعنی این چه که مصنف، این چه که مصنف گفته، همین عبارت ظاهر غنی از تفسیر، احتیاج به توضیح نداره، چون هر کی دو رو بلده دیگه نمیتونه معنا کنه. و قد اورد علیه، قد اورد علیه، ببینید به طور کلی اشکالی که میشه، هر جا اشکال میشه، ابتدا باید بفهمید اشکال بر چی شده، بر کجای اون مطلب گذشته میخواد اشکال کنه. اشکال بهتر جا میفته اگه بفهمیم که بر کجا داره اشکال میکنه. گاهی معلوم نیست که بر کجا اشکال میکنه، خود اشکال درست فهمیده نمیشه، بعدم جواب درست فهمیده نمیشه. این نکته یکی از نکته هایی که باید حتما رعایت بشه اینه که بدونیم اشکال بر کجا میخواد وارد بشه و بعدم جواب کجای اشکال رو در از بین میبره. اینجا فقط اورد علی، یه ضمیر علیه آورده. خب خیلی مطلب ما گفتیم، این بر کجا ایراد میکنه؟ در همین بحث اخیرمون هم خیلی مطلب گفتیم، بر کجا ایراد میکنه این ضمیر علیه، به کجا برمیگرده؟ گاهی آدم تمامشو عباراتو میخونه، خیلی جا نمیفته براش کجا داره اشکال میکنه، چون این اشکال به خیلی جاها میتونید مرتبطش کنید. ولی اگه بخوان صاف معلوم بشه که کجا مورد اشکال ایشونه، علیه رو، ضمیر علیه رو برگردونید به همون مرجعی که ضمیر هو رو برمیگردوندید، یعنی مای ما قال. نگفت علا ما قال و توقف الممتنه و هو و ظاهرون، یعنی ما قال المصنف که عبارت بود از و توقف الممتنه تا آخرش، ظاهرون غنیان تفسیر و قد اورده بر همین ما قالی که ظاهرون غنیان تفسیر هم تقدم. بله؟ بر همین بحثی که گفته، بله همین توضیح دوری، بر توضیح دوری که داده، یعنی بر همین، خلاصه همین ماقال، بر همین ماقال ایرادی شده که ایراد و جوابش انشاءالله جلسه آینده عرض میکنیم.